به نام خدا و سلام و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز. در این جلسه تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رو به بحث خواهیم گذاشت. خب ما ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رو اینطور تعریف کردیم که سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف‌های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت‌های آموزشی معلم و کوشش‌های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده و به چه میزانی؟ بنابراین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو تا اقدام اساسی ضروری هست. یکی این که هدف‌های آموزشی رو ما تعیین بکنیم و دوم این که سنجش یا اندازه‌گیری عملکرد یادگیرندگان رو ما مورد توجه قرار بدیم. خب توضیحی در رابطه با هدف‌های آموزشی یا هدف‌های یادگیری داشته باشیم. می‌دونیم که ما یک سری هدف‌های کلی و غایی داریم که این هدف‌ها در سطوح بالاتر توسط برنامه‌ریزان در سطح وزارت تهیه و تدوین میشه، اما اون هدف‌های اصلی و جزئی‌تری که مد نظر معلم هست که در حقیقت برخواسته از همون هدف‌های کلی هست اما دقیق‌تر و در ملاک قضاوت و توفیق معلمان و یادگیرندگان رو هم مشخص میکنه، یا به عبارتی دیگر هدفهای آموزشی یا هدفهای یادگیری یک درس یا یک بحث منظور و مقصودی هست که معلم از آموزش خود و یادگیرنده از یادگیری خود دارد. به صورت خلاصه بحث بعدی ما روش تهیه هدفهای دقیق آموزشی هستند. هدفهای دقیق آموزشی رو ما با عنوان هدفهای رفتاری نیز تعریف میکنیم و در حقیقت اون بیاناتی هستند که یادگیری های مختلف دانش آموزان و دانشجویان رو بر حسب تغییرات حاصل در رفتار یا عملکرد آنها نشان میدهد. امتیاز مهم هدف‌های آموزشی این است که به سهولت قابل شناسایی هستند، قابل اندازه‌گیری هستند و معلم به کمک این هدف‌های رفتاری میتونه منظور و مقصود خودش رو از آموزش موضوعات درسی به طور دقیق مشخص کنه و دانشجو یا دانش آموز هم به روشنی و به وضوح میدونه که معلم ازش چه انتظاری در پایان اون درس یا اون مبحث خواهد داشت و کار تهیه برنامه ارزشیابی رو هم برای معلم راحت میکنه، چون دقیقاً بر حسب تغییراتی که انتظار داره از دانش آموز یا دانشجو میتونه اون تغییرات رو مورد اندازه‌گیری قرار بده. مثلا وقتی ما از دانش آموزی انتظار داریم که راه‌های مختلف کمک ماشین‌ها به انسان‌ها رو با ذکر مثال نام ببره یا اصل انتقال نیرو در رابطه با کار ماشین ها رو توضیح بده یا ماشین هایی رو نام ببره که به طور همزمان به چند طریق به ما کمک می کنند، این جملات بر حسب اعمال و رفتار یادگیرنده بیان شدند. یعنی نام بردن، توضیح دادن، اینها بر اساس اعمال و رفتار یادگیرنده هستند. به همین دلیل ما به این هدف ها هدف های رفتاری می گیم. اما اگر به جای این افعال در این جملات ما از افعالی مثل فهمیدن، دانستن، درک کردن و نظایر اینها استفاده بکنیم، هدف‌های حاصل هدف‌های رفتاری نیستند، چون این فعل‌ها مبهم هستند و برای افراد معانی و برداشت‌های متفاوتی رو به دنبال خواهد داشت. خب مثال دانش آموز باید بتواند از میان فهرستی از ماشین‌ها و وسایل دیگری که معلم در اختیار او می‌گذارد حداقل 5 ماشین را انتخاب کند که همزمان در 2 راه یا بیشتر به انسان کمک می‌کند. 3 تا ویژگی رو ما تو این هدف کامل رفتاری می‌تونیم ملاحظه بکنیم. اول اینکه هدف بر حسب رفتار اندازه‌گیری قابل اندازه‌گیری بیان شده، همون عنوان انتخاب کند هست. بعد در درجه دوم اون شرایط یا وضعیت عملکرد مشخص شده، یعنی از میان فهرستی از ماشین ها و وسایل دیگر که معلم در اختیار رو میگذارد اون شرایطی هست که یا امکانات موجودی هست که میتونه به کمک اونها اون فعل رو تحقق پیدا بکنه. و در مرحله سوم ملاک هست، ملاکی که در اینجا ملاک عملکرد هست که در اینجا در این مثال حداقل 5 ماشین رو ما انتخاب کردیم. موضوع بعدی ما طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی هست که در طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی ابتدا به 3 دسته کلی هدف‌ها در حوزه‌های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی اشاره خواهیم داشت. در حوزه شناختی به جریان‌های ما اشاره می‌کنیم که با اون فعالیت‌های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارن. به همین خاطر این حوزه مهمترین حوزه یادگیری به شمار میاد، چون اکثر فعالیت‌های تحصیلی تو آموزشگاه‌ها هست و موضوعات درسی هست و هدف‌های آموزشی معمولاً به این حوزه یا حیطه برمیگرده. آزمون‌هایی هم که به کار میرن آزمون‌های توانایی شناختی هستن که غالباً به صورت کتبی تهیه و اجرا میشن. در حوزه عاطفی ما یک سری هدف‌هایی داریم که این هدف‌ها تغییرات حاصل رو در حوزه‌هایی مثل علاقه، نگرش، ارزش، ارزشناسی، سازگاری اینها میاد نشون میده. هرچند که همه معلمان در ضمن هدف‌های حوزه شناختی چه مستقیم و چه غیر مستقیم توی حوزه عاطفی نیز دارن تلاش میکنن و به این مسیر و این حوزه هم رسیدگی میشه. توانی حرکتی به زمینه مهارت‌های حرکتی یا حرکت‌های بدنی مربوط هست، یعنی به سخن ساده‌تر هر فعالیتی که علاوه بر جنبه روانی داره جنبه جسمانی هم باشه تو این حوزه قرار میگیره. خب حالا این چند حوزه رو با یک مقدار ریزکاری و دقیق‌تر پیش میریم و از دیدگاه بلوم این حوزه ها رو میام با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم. توی حوزه شناختی که توسط بلوم و همکارانش مطرح شده، 6 طبقه کلی طبقه بندی برای حوزه شناختی در نظر گرفتن که به صورت سلسله مراتبی اگر ما در نظر بگیریم از سمت عینی به سمت و ساده به سمت انتزاعی و پیچیده در حال حرکت هستند. به ترتیب من اینها را خدمت شما بیان میکنم: طبقه دانش، درک و فهم یا فهمیدن، کاربرد یا کاربستن، تجزیه تحلیل، ترکیب و ارزشیابی 6 حوزه اصلی حیطه شناختی هستند. در طبقه دانش پانی میکنه، یاداوری میکنه یا بازشناسی میکنه تو این دسته هستن. مثلا یادگیرنده بتواند متغیر مستقل و متغیر وابسته را تعریف کند. قبلا اینها رو رفته حفظ کرده، الان فقط باید یاداوری کنه آنچه را که خونده. اما در طبقه فهمیدن یا درک و فهم، توانایی درک منظور یا مقصود یک مطلب هست. خب یعنی فهمیدن بیشتر از اون چیزی که فرد یاد گرفته برخلاف طبقه دانش. مثلا در اینجا ممکنه فرد یک مطلبی رو ترجمه کنه، برگردان کنه، تفسیر کنه، تعبیر یا خلاصه کردن، کشف شباهت‌ها و تفاوت‌ها توی درک و فهم هست. مثلا وقتی میگیم یادگیرنده بتواند دلایل جنگ جهانی دوم را توضیح بده با بیان خودش، به درک و فهم اون مطلب رسیده. یا یادگیرنده بتواند مثال هایی برای غذاهای پر کالری و کم کالری ذکر کند بر اساس آن چیزی که حفظ کرده و یادآوری کرده، در اینجا دقیقاً در مرحله درک و فهم است. مرحله کاربرد مرحله است که دقیقاً مرحله استفاده از امور انتزاعی هست. اون قواعد، قوانین، اصول، اندیشه ها و روش ها در موقعیت های عینی و عملی به کار برده میشه. مثلا میگیم که یادگیرنده بتواند یک رژیم غذایی مناسب برای خودش بیاد تعیین بکنه، یا یادگیرنده بتونه اصول تقویت رو در آموزش به کار ببنده. پس دقیقاً وقتی اون قوانین و اصول و اندیشه ها رو ما در عمل در موقعیت عملی به کار میبریم، در هدف های ما در طبقه کاربرد یا کاربستن هستن. در طبقه تجزیه و تحلیل ما به این مطلب میخوام اشاره کنیم که فرد بتونه یک مطلب یا یک موضوع رو به اجزای تشکیل دهنده اون بیاد اونها رو بشکنه و تقسیم کنه. مثلا میگیم یادگیرنده بتواند اجزای مختلف یک گزارش تحقیقی رو مشخص کند، یا یادگیرنده بتواند در یک مقاله عقاید رو از اون واقعیت ها متمایز کنه. در طبقه ترکیب ما میام یک سری عناصر یا اجزا رو به کمک یک الگو یا ساختار نو در کنار هم قرار میدیم که یک الگوی جدیدی ایجاد بشه. در مرحله ترکیب پس ما با یک موضوع جدید مواجه خواهیم بود. مثلا یادگیرنده بتواند خاطرات تعطیلات تابستانی خود رو به صورت یک داستان بنویسد. این داستان خلق یک اثر جدید هست از اینکه عناصر و اجزایی رو در کنار یکدیگر قرار داده. یا اینکه مثلا یادگیرنده بتونه با استفاده از یافته‌های تعداد پژوهش در یکی از زمینه‌های یادگیری در یک نظریه جدید آموزشی رو خودش بیاد تدوین بکنه. حالا مرحله آخر ما توی حیطه شناختی مرحله ارزشیابی هست، یا همون توانایی قضاوت یا داوری کمی و کیفی درباره امور هست با توجه به یک ملاک‌های معین. وقتی که فرد بتونه یک داستان یا یک نمایشنامه رو نقد و بررسی بکنه، یا مثلا یادگیرنده بتونه یک مقاله انتقادی درباره استفاده از تنبیه بدنی تو مدارس بنویسه، در حقیقت به مرحله ارزشیابی رسیده و هدفها رو در این طبقه مورد اندازه‌گیری قرار میده. حوزه دوم ما حوزه عاطفی هست که شامل چند تا طبقه هست که 5 طبقه اصلی براش در نظر گرفتن. مرحله اول یا طبقه اول طبقه دریافت و توجه کردن هست که فرد وقتی نسبت به پدیده ها یا محرک های محیطی توجه پیدا میکنه یا میل به دریافت اونها در فرد ایجاد میشه، توی حوزه عاطفی در طبقه دریافت کردن است. مثلا یادگیرنده مایل است به اتفاقاتی که در کلاس درس میافتد توجه دارد، یا یادگیرنده میپذیرد که دانش آموزان نژادهای مختلفی دارند، یعنی توجه میکنه نسبت بعضی از پدیده ها و امور. دومین طبقه حوزه عاطفی پاسخ دادن هست که فرد به صورت فعالانه به پدیده ها و چیزهایی که در دور و برش هست و اتفاق میفته واکنش نشون میده و میتونیم مثالی که بزنیم این باشه که یادگیرنده به طور داوطلبانه کتاب ها و مجله های خاص کودکان رو مطالعه میکنه، یعنی علاوه بر اینکه توجه کرده نسبت به مسئله کودکان، حالا میاد یک انتخابی داره و یک پاسخی رو نشون میده. مرحله بعد مرحله ارزش گذاری هست که توی این مرحله احساس یا باور پایدار حاکی از ارزشمند بودن یک چیز رو ما مشاهده میکنیم. مثلا فردی که یا یادگیرنده در یک بحث گروهی از عقایدی که از دوستان خود که به اون باور داره دفاع میکنه، دقیقا در مرحله ارزش گذاری هست. مرحله بعدی توی حوزه عاطفی مرحله سازمان دادن یا سازماندهی ارزش ها هست که وقتی که فرد ارزش های خودش رو سازماندهی و نظام دار میکنه که بعضی از اونها مهمتر از بعضی دیگر جلوه کنن، به این دقیقا طبقه توجه شده. مثلا یادگیرنده نیاز به یافتن نوعی تعادل بین رشد اقتصادی و حفظ منابع طبیعی را تشخیص می‌دهد. و مرحله بعدی مرحله تشخص یا شخصیت پذیری یا شخصیت پذیرفتن هست. اینجا وقتی است که اون نظام ارزشی به صورت یک سبک زندگی یا یک دیدگاه فلسفی در فرد شکل می‌گیره. مثلا یادگیرنده برای خود یک فلسفه پایدار زندگی را برمی‌گزیند، یا یادگیرنده در موقعیت‌های مختلف متناسب با نظام ارزشی خود رفتار می‌کند. اینها مرحله شخصیت پذیری در حوزه عاطفی رو نشون می‌ده. تو حوزه روانی حرکتی ما چند تا طبقه داریم که شامل ادراک، آمادگی یا آمایه هست، پاسخ هدایت شده، مکانیسم یا عادت، پاسخ پیچیده آشکار. در مرحله ادراک فرد از حواس مختلف خودش برای هدایت کنش‌های حرکتی استفاده می‌کنه. مثلا یادگیرنده با چشیدن غذا مزه اونها را تشخیص بده. مرحله آمادگی آماده بودن برای انجام یک عمل یا یک رشته معین است. مثلا یادگیرنده آماده است به توپی که به سوی او شوت می‌شود یا به صورت به سمتش پرتاب می‌شود ضربه بزند. آماده هست، یعنی هنوز پاسخی نشون نداده. مرحله بعد پاسخ هدایت شده هست که در این مرحله اعمالی که در مرحله اول یادگیری انجام شده رو به صورت یک الگو یک سری اعمال انجام میده. مثلا یادگیرنده یک راکت تنیس را که مطابق با آنچه که مربی انجام میده حرکت میده و نگاه میکنه و اون عمل رو انجام میده، مرحله پاسخ هدایت شده است. حالا ممکنه که ما بریم به مرحله بعد و اون مرحله مکانیسم یا عادت است، یعنی انجام اعمالی که نسبتا مشخص و عادتی و خودکار هستند. مثلا یادگیرنده بتونه اولین سر رو در منطقه سر در 70% از موارد بگیره، یا آخرین مرحله ما توی حوزه روانی حرکتی پاسخ پیچیده آشکار هست که در اینجا در حقیقت اعمالی که تا حدودی به صورت خودکار یا عادتی در اومدن، اینها ترکیبی از اینها به صورت یک عادت جدید در اومدن. مثلا یادگیرنده بتونه سخت رو به راحتی شنا بکنه. و مرحله بعد مرحله انطباق هست که فرد میخواد توی یک مرحله از تکالیف تازه با دکسی تکالیف تازه مواجه میشه، میخواد از اون مهارت‌های قبلی خودش استفاده کنه. مثلا یادگیرنده نوشته‌های داره درجات دشواری مختلف را با سرعت‌های مختلف یا متفاوت تایپ کنه. و مرحله ابتکار که مرحله است که خلق الگوهای تازه حرکتی برای حل مسائل غیر معمول هست. مثلا یادگیرنده بتونه یک قطعه آهنگ موسیقی رو بسازه و اون رو اجرا بکنه. این میشه آخرین مرحله حوزه روانی حرکتی. بحث بعدی ما تو تهیه طرح ارزشیابی پیش از تحصیلی تهیه جدول مشخصات آزمون هست که وقتی ما میخوام یک ارزشیابی رو انجام بدیم این جدول به ما خیلی کمک خواهد کرد. جدول مشخصات آزمون یک جدول دو بعدی هست با تعدادی ردیف و ستون متناسب با محتوا و هدفهای آموزشی درس. در ردیف بالای جدول که بعد محتوا نام داره معمولا اجزای مطالب درسی نوشته میشه، جزها یا اون سرفصلها یا فصلهایی که ما باهاش و موضوعات اصلی که در محتوای درس ما وجود داره در قسمت بالای جدول در قسمت بعد محتوا نوشته میشه. بعد در قسمت ستون در پایین جدول ما معمولا بر اساس هدفهای آموزشی که در نظر داریم، ممکنه که مثلا بیام در بعد دانش، در فهم، تجزیه تحلیل، ترکیب و ارزشیابی بیام سوال طراحی کنیم برای اون محتوایی که در ردیف بالا قرار داشت. در ستون ها میتونیم این بعد رو مشخص کنیم. درصد ها رو ما میتونیم درصد سوال ها رو مشخص کنیم که در هر حیطه چند تا سوال ما خواهیم داشت بر اساس اهمیت موضوعی که داره و بر اساس میزانی از محتوا که باید بهش پرداخته بشه و زمانی که صرف کردیم صرف آموزش. میتونیم بر اساس این جدول دو بعدی که بعد محتوا و بعد هدف هست تعداد سوال ها رو مشخص کنیم که از هر بخش، از هر قسمت و در هر حیطه چه تعداد سوال داشته باشیم یا چند درصد سوال رو داشته باشیم. پس بر اساس تعداد ساعت هایی که صرف تدریس اون بخش شده و تعداد کل ساعت هایی که مورد تدریس ما قرار بوده، ما میتونیم نسبت ساعت های تدریس هر بخش رو مشخص کنیم که از تقسیم تعداد ساعت هایی که صرف تدریس شده بر تعداد کل ساعت های تدریس میتونیم نسبت ساعت های تدریس هر بخش رو برای خودمون مشخص کنیم. نکته ای که منظور ماست اینه که انتخاب هدف های مناسب برای گنجاندن در آزمون یک عامل اصلی و مهم هست و معمولا توی آزمون هایی که ما طراحی میکنیم ممکنه به بعد شناختی فقط توجه بشه، ولی با این تفاصیلی که خدمت شما توضیح دادم میتونیم در حوزه عاطفی و روانی حرکتی هم یک سری ارزیابی ها داشته باشیم و فقط به بعد شناختی نه. وسایل کتبی اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی چی است؟ اگر ما خواسته باشیم یک نگاه کلی داشته باشیم میتونیم آزمون‌های پیشرفت تحصیلی کتبی رو ابتدا به دو دسته آزمون‌های عینی یا ذهنی تقسیم کنیم. عینی و غیر عینی یا ذهنی تقسیم بکنیم. آزمون‌های عینی آزمون‌هایی هستن که هم سوال هم جواب در اختیار آزمون شونده هستن و کار آزمون شونده اینه که درباره جواب‌های داده شده یک سری اعمال فقط انجام بده روشون یا یک سری تصمیم‌های اتخاذ کنه و کارش فقط همین هست. به همین سبب به این آزمون‌ها ما آزمون‌های بسته پاسخ هم میگیم. آزمون‌های عینی یا بسته پاسخ به طور عمده به سه دسته آزمون اصلی صحیح غلط، جور کردنی و چند گزینی.
برخلاف آزمون‌های ذهنی در آزمون‌های عینی ما می‌بینیم که شخص یا اون کسی که مصحح اون برگه آزمون هست تو آزمون‌های عینی هیچ گونه دخیل تصرفی نداره. به همین خاطر ما به اونها می‌گیم آزمون‌های عینی. این نظر شخصی فرد مصحح نمی‌تونه دخالتی در پاسخ‌هایی که فرد داده یا نمراتی که می‌گیره داشته باشه. علت این که ما با آزمون‌های ذهنی تصویر یا انشایی می‌گیم آزمون‌های بازپاسخ به همین خاطر است که فرد آزاد هست این چیزی رو در فکر و اندیشه‌اش هست و پاسخ که مد نظرش هست رو بپرورانه و اینها رو به صورت تصویری یا انشایی برای ما بیان بکنه و بینه به صورت مکتوب. خب این آزمون‌ها می‌تونه به دو دسته آزمون‌های گسترده پاسخ یا محدود پاسخ تقسیم بشه. تو گسترده پاسخ هیچ فرد محدودیتی نداره که اینها رو انشاءالله توضیح در بیشتر خواهیم داد. آزاد هر جور که مایل هست پاسخ خودش رو پرورش بده، بپرونه و سازمان بده و برای ما بنویسه. اما تو محدود پاسخ ما یک محدودیتی برای فرد اعمال میکنیم. مثلا میگیم که در حد یک پاراگراف مثلا یک موضوع رو برای ما توضیح بده. یک آزمون دیگه ای هست که حد فاصله آزمون های عینی و ذهنی که ما به اونها میگیم آزمون های کوتاه فاصله. تقریبا سری آزمون های تشریحی هستن، چون سوال ها خیلی دقیق و مشخص هستن. فقط شباید اینه که میتونه فرد آزمون شونده پاسخ ها رو خودش تهیه و در تصحیح پاسخ های اونها هم نظر مصحح دخالت چندانی نداره. تو آزمون هایی که تحقیق معمولا یک یا چند کلمه حداکثر، یک جمله، یک عدد، یک علامت در همین حد خلاصه میشه. پس در حقیقت انواع آزمون هایی که صرف تحصیلی تحصیل دو دسته پاسخ های آزمون های بست پاسخ یا عینی یا باز پاسخ تحصیل میشن. توی آزمون های بست پاسخ ما سری غلط، دیر کردنی و تنگزینی رو داریم. در قسمت باز پاسخ سوال تشریحی یا انشایی و کوتاه پاسخ رو داریم. باز تو قسمت تشریحی میتونیم به تشریحی گسترده پاسخ و محدود پاسخ اشاره کنیم که انشالله تو فصلهای بعد به صورت دقیق نسبت به این مسئله به بحث خواهیم پرداخت. با تشکر از همراهی شما لایقیم.